أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين. أعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة بالحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواح نافدا قرار بدهد، قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت امام زمان نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. سوره عنکبوت رو و آیات اولش رو ترجمه می کردیم، عرض کردیم این آیات ناظر به بر اساس روایت متعددی که از ائمه علیهم السلام نقل شده، ناظر به فتنه سقیفه است، ناظر به اتفاقاتی است که بعد از وجود مقدس نبی اکرم میفته و این فتنه شدید و طولانی که تا قبل از ظهور هم ادامه داره و باید امت اسلام مؤمنین از این فتنه عبور کنند. عرض کردم وجود مقدس امیرالمؤمنین هنوز از دفن نبی اکرم فارغ نشده بودن، داره داشتن زمین رو بیل دستشون بود، حضرت رو دفن کرده بودن، صاف میکردن روی قبر مطهر رو. کسی آمد به حضرت عرض کرد آقا کار تمام شد، رفتن با دیگران بیعت کردن. حضرت این آیاتو خوندن، احسب الناس و ان یترکو و ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. این محاسبه غلط که آدم خیال کنه بگه ایمان آوردن وارد وادی ایمان میشه و درجات ایمان رو طی میکنه، آدم رو به اشتباه میاندازه. میفرماید خطا رو نکنید. بله، برای اسلام یا آثار ظاهری در این دنیا مترتب میشه، آدم محکوم به طهارت ارث میبره از مسلمان، میتونه با مسلمان ازدواج کنه، ولی آثار ایمان برای مترتب نمیشه. ایمان سیر در وادی ایمان میخواد، پشت سر گذاشتن ابتلاعات رو میخواد. از هر درجه ای از ایمان به منزلت بالاتر بخوای بری که باطنش عبور از درجات بهشته، از درجات تقرب به خداست، کلی ابتلاع و امتحان داره. حالا هر فرد اینطور، امت هم همینطورن. امتی اگه بخواد وارد وادی ایمان بشه، باید از مراحلی از امتحانهای سختی عبور بکنه و وقتی وارد این فتنه میشن، خروجی این فتنه دو چیزه: یکی صفها جدا میشه، دو مؤمنین آمادگی پیدا میکنن برای اینکه حالا درهای وادی ایمان برشون گشوده بشه، ظهور محقق میشه، بعد از فتنه سقیفه عبور کنن تا به ظهور برسن، تا به رجعت برسن، درهای اون وادی برشون گشوده بشه. حالا آیات رو دیگه ترجمه کردیم، تکرار نمی کنن. ازا خدای متعال فهمد باز خطا نکنید، این به معنای پیروز شدن دستگاه شیطان نیست، دستگاه سقیفه نیست، اینجوری دچار خطای محاسباتی نشن. این معناش نیست که بر ما سبقت گرفتن. شما مؤمنین هم باز مایوس نشید، نگید چی شد اون محیط لقایی که خدا وعده داده بود، عالم میشه بیت النور و همه به ملاقات خدا میرسن و از این موانع و حجب عبور میکنن. این عجلی داره، عجلش میرسه، ظهور خواهد آمد، پرده ها کنار میره. اگر شما اهل باشید دوباره براتون میگردونن، رجعتی خواهید داشت و سقیفه رو باید پشت سر بگذارید، میرسید به ظهور و رجعتی برای شما اتفاق خواهد افتاد. حالا آیات رو ترجمه کردم که بالاخره موانع این همراهی چیست دیگه، فضای مجاهده است، باید وارد جهاد شد. و من جاهد فانما یجاهد لنفسه، این جهاد هم برای خودتون هست، جهاد اکبر، جهاد اصغر، عبور از این فتنه جهاد میخواد، خدا بی نیاز شما باید مجاهده کنید. بعد این آیات دیگر رو که حالا اگر کسی مؤمن شد، اهل ایمان و عمل صالح شد، ما بهش چی میدیم؟ موانعش چیه؟ موانعش تعلقات عشیره‌ای و فامیلی و پدر و مادر، اینا نباید آدم از امیرالمومنین جدا کنه. مانعش اینه که انسان خیال کنه این سختی هایی که سر راه هست عذاب خداست. و من الناس من یقول آمنا بالله فاذا اوذی فی الله جعل فتنه الناس كعذاب الله. اینا موانع حرکت در این فتنه هستن، نمیذارن با خدا راه بریم. مانعش همونایی هستن که اون ادعای عالم بودن میکنن و توجیه میکنن این فتنه سقیفه رو و به شما میگن بیایید بار آخرتتون رو دوش ما کار و آخرتش نداشته باشید، شوره قاضی ها و بشمرید. اینا هستن. حالا این آیات رو بحث کردیم دیگه تکرار نمیکنم. خدای متعال ذیل این سوره مبارکه، ذیل این آیاتی که ناظر به فتنه سقیفه است و موانع عبور از این فتنه، راه عبور از این فتنه رو اینا رو بیان میکنه، برمیگردن به اون داستانی که از اول سوره آمد که حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا بهم لا یفتنون بلغت فتن الذین من قبله. امتهای پیشینم ما بردیم تو فتنه، تو کوره، از کوره عبورشون دادیم تا به مقصد برسن. بلغت فتن الذین من قبله فَلَيْعَلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيْعَلَمَنَّ بعد اونایی که مدعیان و در ادعای خودشون راست میگن از اونایی که دروغ میگن در ادعای ایمان جدا بشن. تو فتنه های سخت و امتحان های سخت این اتفاق. بعد میپردازد به داستان اقوام گذشته. یه فصل گسترده از این سوره داستان حضرت نوح هست، است ابراهیم خلیل هست، لوط هست، جناب شعیب هست، قوم عاد و ثمود هست، داستان حضرت موسی، اینا رو تکرار میکنه که ببینید همه همینطوری. حالا من یه دونش رو عرض میکنم چون فرصت کوتاه هست. بلافاصله بعد از این آیات صدر سوره که تقدیم شد میفهمد بلقد ارسلنا نوحا الى قومه. ما حضرت نوح رو به سمت قومش فرستادیم، رسول ما بود، با یه ماموریتی رفته بود، دست پر رفته بود، غیب این عالم دستش بود، یه کاری میخواست برای اونا انجام بده. فلبث فیهم الف سنتن الا خمسین عاما. 950 سال بین اونا دعوت کرد. بنابراین عجله نکنید، خیال نکنید اگر طول کشید حق دیگه ظهور نمی کنه. اینجوری نیست. گاهی طول غیبت، طول این امتحانات سنگین موجب بشه آدم مایوس بشه از اینکه دیگه جبهه حق پیروز میشه، وعده های الهی رو انسان از یاد ببره. خدا امتحان میکنم ببینید حضرت نوح 950 سال دعوت کرد. بعد از 950 سال فأخذ هم طوفان و هم ظالمون. طوفان حضرت نوح پیش آمد. وقتی هم این طوفان پیش آمد باز اینا رجوع نکردن و هم ظالمون. ولی اگه رجوع میکردن موقع عذاب میشد مثل قوم حضرت یونس. عذاب هم که نازل شد با سر حرف خودشون وایستادن. دیدن حضرت داره کشتی میسازه مسخره میکردن، گفتن تو خشکی اومده کشتی میسازه. این داستان حضرت نوح عجیبه که نوح، این که خدای متعال اینجا تصریح میکنه به دنبال توضیح فتنه سقیفه و داستانی که پیش میاد که حضرت نوح 950 سال دعوت کرده، این عجله نکنه. خدای متعال عجله نداره، 950 سال دعوت کرد. بعد در روایت هست که حضرت نوح بعد از سالها که دعوت کرد اینها قبول نکردن، به قوم خودش فرمود خدای متعال وعده پیروزی داده، اینا امیدوار شدن. جبرئیل آمد هسته های خرمایی را آورد و اینا را بکارید، وقتی به ثمر نشست پیروزی الهی فرا می‌رسه، منتظر بمونید. هسته های خرما را کاشتن، درخت شد، میوه داد، همه از میوهش خوردن. دوباره گفتن هسته های این درخت را دوباره بکارید از نو نخل بشه. روایت داره سه دسته شدن، یه دسته بیرون رفتن، یه دست مؤمن موندن، یه دست منافق شدن. دیگه ظاهرا با حضرت نوح بودن ولی باطنا بریده بودن. مسخره کرده ما رو، مثلا الان چند صد ساله به ما وعده میده تا حالا میگه هسته خرما رو بکارید، خرما نقل شده، تو رو میگه هسته این خرما رو بکارید. امتحان خداست دیگه. دوباره برای بار دوم، باز دوباره تا 10 بار این تکرار شد. در هر بار یه عده رفتن، یه عده منافق شدن، یه عده مشرک شدن. از روایت استفاده میشه یه عده از اون طرف میامدن این ور تو این امتحان دیگه، باید جا به جا بشن دیگه. در باب عصر ظهور تعبیر اینه که یوم الابداله، یه عده از اون طرف میان این طرف، یه عده از این ور میرن اون طرف، صفحه شکل میگیره. راحت میفهمید. بار دهم همه رفتن، یه عده مؤمن خالص موندن دور و بر حضرت نوح، و حضرت نوح گفتن دیگه ما کاری نداریم، پیروز بشیم نشیم، عذاب بشن، ما شما رو قبول داریم، ما مؤمنیم، هر چی شما بگی، 100 بار دیگه هم بگی این خرما رو بکارید نخل بشه، ما با شما هستیم. خدا فرمود حالا درست شد، حالا برو کشتی بساز، حالا وقتشه. حضرت آمد کشتی میساخت. کجا؟ میدونید ظاهرا نزدیک مسجد کوفه بود دیگه. خب تو خشکی کشتی میساخت. خب اونا میخندیدن، این کشتی با عظمت اینجا برای چی میسازی؟ کل ما مر علیه قومون سخر. حضرت میگو یه روزی هم میرسه ما شما را مسخره میکنیم، ما هم داریم یه کاری انجام بدیم دیگه، روزش میرسه. خب وقتی روزش شد و دستور دادن آسمان بارید و زمین جوشید و اون حادثه پیش آمد، فرمود بیاید سوار شید، پناهگاه دیگه ای نیست. همین یه دونه کشتیه، خبری نیست. تو این فتنه نیامدن دیگه. داره مثلا فرزند حضرتون رو بهش فرمود که یا بنی ارکب معنا، سوار شو، خبری دیگه نیست. گفت سعاوی الی جبل یعصمنی من الماء. دیگه آثار ظاهر شده بود، از آسمان آب میبارید و از زمین میجوشید و میرم سر قله. سیل که قله کوه نمیبره، سیل از قله به دامن میاد. جواد لا عاصم الیوم من امر الله، پناهگاهی نیست. گوش نکردن. بعد از 950 سال هم، حالا هم که داره عذاب نازل میشه، نیومد. ببینید این خدای متعال داره تو همینو بیان میکنه دیگه. اتفاقا شاید نکته داستان حضرت نوح و طوفان و اینا واقعا تو این فتنه سقیفه که پیش میاد، وجود مقدس نبی اکرم مکرر میگفتن مثلا اهل بیتی که مثلا سفینه من رکبها نجا و من ترکها، پناهگاه دیگه نیست. بعد من یه فتنه سنگینی پیش میاد تو این دریای مواج طوفانی که خدای متعال وقتی میخواد توضیح بده با اون آیه ظلمات بیان میکند، او که ظلمات فی بحر لجی یخشاه موج، ظلمات در یک دریای عمیق مواج که موجها رو هم میغلطن، بر فرازش هم یه ابریه. حالا اینو روایت تفسیر کردن، تعبیلشو بیان کردن که این دریای طوفانی همون فتنه تاریکی است که اتفاق میفته. ظلمات هم ظلمات دوره‌های مختلف، هر کدوم میان یه ظلمتی بر ظلمت قبلی اضافه میشه. تو این فضای ظلمانی، تو این دریای مواج، ببینید اینها مثل هایی است که ما میبینیم دیگه. این دریایی که ما میبینیم کشتی میخواد، این یه مثله. یه دریاهای طوفانی دیگری است، از این خیلی خطرناک‌تره، اونها هم کشتی میخوان. راحت میفهمید اینا مثلا که ما بتونیم اون حقیقت رو بفهمیم، والا کسی نتونه امثال قرآن رو بفهمه مثلاشو، به حقیقت نمیرسه. سیر از ظاهر به باطن، سیر از مثل به ممثل، آدم بعد مثلها رو تلقی کنه. این کشتی حضرت نوح یه مثلی است برای کشتی دیگری. از دنیا بحرون عمیق غرق فیها قوم کثیر سفینتها آل محمد علیهم السلام. بنابراین تنها پناه هم این کشتیه. ممکنه طولم بکشه عبور از فتنه. در نقل دارد در سوره مبارکه نوح، هست نوح دعوت کرد، کار به جایی رسید دیگه حضرت مایوس شد. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیار. به اینجا که رسید حضرت از خدا کمک خواست، یا در نقل دارد که به خدا اینطور عرضه داشت رب انی مغلوب فانتصر، اینا دیگه حاضر نیستن ایمان بیارن. من علنا دعوت کردم، مخفی دعوت کردم، پشت سر بهشون گفتم، تو رو بهشون گفتم، پنهان گفتم که تو رو در آیسته قرار نگیرن، هر جور گفتم اینا قبول نکردن. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا. این خیلی تعبیر عجیبه، اگه به اینا مهلت بدی بندگان تو رو هم گمراه میکنن، نسلشون هم دیگه همه نسل فاجر و کفار. یه آدم سالم تو این نسل هم نمون. حضرت نوح صبر کرد نسل ها هم تزایل پیدا کنند، خوبا جدا بشن بدا جدا بشن، و الا تو یه خوبی تو نسل این آمست اون عذاب نازل نمیشه. آیه قرآن رو ببینید در سوره مبارک فتح، داستان فتح خدای متعال برای نبی اکرم مسیر حضرت، سراسر فتح، پایانش همون فتح مبین ظهوره، درسته؟ با همه برکاتی که این فتح داره، ولی این فتح یه پیچ و خمایی داره، از یه مسیری عبور میکنه، باید هم صبر کنه به اون قلش برسه. مسیر فتحه، کار حضرت در وادی فتحه، ولی باید صبر کنیم تا به قله برسه دیگه. لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا. اگه تزایل حاصل میشد مؤمنین و کفار جدا میشدن، ما کفار رو عذاب میکردیم، ولی ما تو این فتح نمیخوایم یه مؤمن زیر دست و پا از بین بره. صبر میکنیم، مهلت میدیم. ظاهرش راجع به صلح حدیبیه است یا راجع به فتح مکه است؟ مؤمنینی در مکه بودند، اگر اون موقع درگیری میشد اون موقع اون مؤمنین زیر دست و پا از بین میرفتن. بعد صلح حدیبیه بشه، فرصت بگذره، یه پیچ و خمی میاد، میشه فتح مکه. فتح مکه میشد همون سالش شما هم واقع بشه، ولی هنوز مهلتش نبود، هنوز یه مؤمنین اونجا زیر دست و پا از بین میرفت. بعد صلح حدیبیه تبدیل بشه به فتح مکه، وقت بدون خون ریزی مکه فتح بشه، مؤمنینی که در مکه بودن نجات پیدا کنن. اگه سالششون اونجا درگیری ایجاد میشد پیروزی حاصل میشد، ولی یه عده مؤمن زیر دست پا از بین میرفتن. این در روایات تعویلش به داستان امیرالمومنین و 25 سال صبر حضرته، تعویلش به ظهور امام زمان فنود، وقتی نسل ها از هم جدا بشن یه مؤمن دیگه تو نسل کفار نباید بمونه، اون وقت حضرت ظهور میکنند و کارو تمام میکنند. حالا ایار این تعبیری که راجع به داستان حضرت نوح بلا فاصله بعد از این داستان توضیح فتنه و شرایط و موانع و امثال اینا بیان شده، ناظر به همینه که حضرت نوح ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم الف سنه الا 50 950 سال. حالا طول میکشه بکشه دیگه، یه طرحیست، این طرح باید به نتیجه برسه، خدا متعال عجله نداره. اگر یه جایی هم این پیغمبر الهی صبر نکنه توبیخ میشه. خدا متعال به پیامبر میفرماد پیغمبر ما فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، بعد استقامت کنید تا کار به نتیجه برسه. ولا تکن که صاحب الهود، مثل جناب یونس نباشید. یه عجله‌ای کرد دیگه، بعد نون ذهب دعوتشو کرد، همه چی وقتی علائم عذاب نازل شد حضرت رها کردن رفتن. خدا فرمود چرا عجله کردید؟ هنوز باید استقامت میکردید، شاید علائم عذابو میدیدن برمیگشتن. لذا وقتی دیدن برگشتن دیگه، اون عالم موند، اینا رو رسوند به وادی توبه، عذاب ازشون برداشته شد. ناحت میکنید چرا عجله، هنوز باید استقامت میکردید. شما پیغمبر خدا هستید، شما یه مأموریتی در عالم داشتید، شما که نباید عجله کنی، قوم از دست میرن. شما پرچمدار این بتر هستید، تر خراب میشه. یه عجله کرده حضرت بردنش تو شکم ماهی، اصلا جای عجله کردن نیست اینجا، باید صبر کنیم تا آمدش برسه. حضرت نوح 950 سال صبر کرد، نسلا جدا شدن، منافقین جدا شدن، دیگه به خدا عرضه داشت دیگه اینا نسل خوبم توشون نیست. خدا متعال وعده داد فأخذهم الطوفان و هم ظالمون، بازم وقتی عذاب آمد اینا دست بر نداشتن، لذا عذاب شدن. ولی اگه همشون میومدن با حضرت نوح سوار کشتی میشدن همشون نجات پیدا میکرد. ولی تو این طوفان فراگیر که همه جا رو گرفته بود، فانجیناه و اصحاب السفینه، ما حضرت نوح رو نجات دادیم، اونایی هم که با حضرت سوار کشتی بودن نجات دادیم، بقیه نجات پیدا نکردن. فانجیناه و اصحاب السفینه، اونایی که با این پیغمبر همراه بودن، که در قرآن مکرر آمده وقتی داستان انبیا رو ذکر میکنه میفهمد اونایی که با این انبیا بودن نجات پیدا کردن. و انجیناه و من معه، ما حضرت موسی رو نجات دادیم و همراهانش، حضرت نوح رو نجات دادیم و همراهانش. توضیح همینه. تو این فتنه سختی که بعد از وجود مقدس نبی اکرم پیش میاد، این ادامه پیدا میکنه. صفا جدا میشن. وقتی جدا شدن، ما صف مشرکین و منافقین هم عذاب میکنیم، بساطشون رو جمع میکنیم. اونایی نجات پیدا میکنن که با امیرالمومنینن. اگه همراه نباشید خودت نمیتونی راه رو بری. کسی خیال کنه من خودم از مسیر فتنه عبور میکنم، عبور کردنی نیست. کشتی دیگه سوارش شدی، خوابم که باشی داره موجای دریا رو میشکنه عبور میکنه. ولی اگه از کشتی افتادی بیرون، با شنا کردن و هوشیاری و بیداری و مجاهده کسی از این دریا عبور نمیکنه. کسی خیال کنه ما خودمون سر رو میندازیم راه خدا رو میریم، اینطوری نیست. در مسیر خدای بندگی فتنه هایی است که اون فتنه ها کشتی میخواد، اون فتنه ها امام میخواد. با حضرت موسی بعد از فتنه فرعون عبور کنی، با حضرت ابراهیم خلیل بعد از فتنه نمرود عبور کنی، با امیرالمومنین بعد از فتنه سقیف عبور کنی، عبور کردنی نیست. این همون است که امیرالمومنین وقتی در خطبه پنجم ابو سفیان گفت آقا بیایید من حزب دارم میام کمکتون میکنم، حضرت فرمودن از فتنه باید با کشتی نجات عبور کرد. تو خودت فتنه ای، کشتی میخواد، کشتی نجات میخواد. با امیرالمومنین میشه عبور کنی. اگه کسی با امیرالمومنین بود عبور میکنه. عرض کردم یه استعاره های لطیفی تو این آیه هست، فانجیناه و اصحاب السفینه و جعلناها آیه للعالمین. تو این فتنه‌ای که پیش میاد فقط حضرت امیر و اصحاب سفینه عبور میکنند و کسی دیگه عبور نمیکنه. عبور از این فتنه میسور نیست الا با امیرالمومنین. همین هشدار. بعد حالا داستان از ابراهیم رو بیان میکنه و با اون لطائفی که داره، که خیلی بیان عجیبیه. فقط تو این سوره داستان از ابراهیم مفصلا بیان کرده، دیگه مجال نیست من به اون بپردازم. بعد داستان حضرت لوط رو، جناب شعیب رو، مبقی رو بیان میکنه و داستان همینه دیگه. معمولا هم کوتاه، فقط داستان هست ابراهیم یه مقدار مفصل آمده، اونم لطیفه ای داره. مبقی رو همینقدر میگه ببینید اینه داستان، شما خودتون رو جای اونا قرار بدید، عجله نکنی. حضرت ابراهیم آمده، دعوت خیلی روشنی داره. بتخانه درست کردن، بت کوچیک و بزرگ درست کردن، مردم رو اسیر کردن. البته این قدم ساده نبود، پیچیده بوده، نبوده چوب و سنگ بذارن سر راه مردم ها. مردم رو وابسته میکردن به نظام کیهانی، اینا نماد اون قوای کیهانی بودن. الان هم همینطوره دیگه. الان هم چی میگن؟ الان هم میگن همین منظومه شمسی و نظام کیهانی کروکور داره تو عالم کار میکنه، خیلی فرق نمیکنه. نمروده الان هم همون نمروده، حرفا هم همون حرفاست، شکلش عوض شده، یه خورده پیچیده تر شده فلسفه فیزیک، ولی همون حرفاست، همون حرفاست که اونا میگفتن با یه قالب پیچیده تری. میگن همون عالم، همون کائنات، همون نظام مادیه، قوای مادی تو عالم حکومت میکنن. حضرت دعوتش خیلی روشن بود، اینا هم خیلی قدرت داشتن، یه فرهنگی درست کرده بودن. ساده نبود حضرت ابراهیم از این فرهنگ عبور بده، امت خودشو به عبور کنه. با بت ها مقابله کردن خیلی کار سختی بود. منتها چون اون فرهنگ الان شکسته، ما خیال میکنیم کار هاست. الان بت پرستی مدرن یه فرهنگ پیچیده ای داره، هر کی گرفتارشه نمیتونه عبور کنه. خیلی حرف حضرت روشن بود، رفت تو بت کده، بت ها رو شکست، تبرب گذاشت گردن بت بزرگ. گفتن کی اینا رو بت های ما رو شکسته؟ پیدا کردن از ابراهیمو. گفتن یه آقایی بود از اینا بد یاد میکرد کار خودشه، آوردن و پیدا از بت بزرگ بپرسید تبر گردن او به من چه من. گفتن بگی میتونه حرف بزنه؟ گفت حرفم با شما نمیتونه بزنه، عبادتش میکنی. تموم شد حجت دیگه، ولی دست بر نداشتن. اینقدر حرف واضح، ولی پای بتای خودشون ایستادن. هر رقوه و انصرو حالا حتکم، آتش به پا کردن که خدایان خودشون رو کمک کنن، از دوام بندازن تو آتش بسوزن. چوریه این فضای درگیریه، همون درگیری عیناً همونه. هر رقوه و انصرو حالا حتکم، داستان عاشورا همینه، هر رقوه و انصرو حالا حتکم. امام حسین با بتای اونا مقابله میکرد، منتها بتا شکلش عوض شده بود. همون جریانه، میبینید کاملا همون جریانه. حرف خیلی روشن الان برای ما واضحه که حرف سید الشهدا چقدر، کمان که برای ما واضحه حرف از ابراهیم روشن بود. اما تو فضای فتنه اینطوری نیست. از ابراهیم دعوت به توحید میکنه، فرهنگ یه جامعه رو داره تبدیل میکنه، وا میستن دیگه، ایستادن برای اینکه بتای خودشون رو کمک کنن، آتش به پا کردن، از ابراهیم و منجنیق انداختن تو آتش، اینقدر همه کمک کردن آتش درست کنه، از ابراهیم بسوزونن، هر رقوه و انصرو آلهتکم. واقعا همینجوریه، وقتی با آلهه آدم، هوسهای آدم، چیزایی که برای خودت درست کردی درگیر میشن، آدم سختش میشه دیگه. ولی خب عبور کردن، ببینید نترسید، نگران نباشید، داستان همینه، ما به نمرود مهلت میدیم. داره ظاهرا راجع به نمرود یادم میاد، این ادعای خدایی میکرد، سالهای طولانی یه بیماری سراغش نیامد، یه بارم مریض نشد، هم کار خداست دیگه. سالها ادعای خدایی، یه سردرد نگرفت، هم به او برای او استدراج بود، هم برای امتشون امتحان سختیه. ولی وقتی هم که موعدش میرسه، خدا میتونه با یه پشه تمام میکنه کارو، یه دونه پشه مسلط میشه برش، میدونید داستانشو بلد. همه این بساط خدا میتونه. از ابراهیم خلیل وارد این میدانی شد، حالا ببینید این میدان خیلی دعوت حضرت روشنه، ما ایستادن دیگه، آتش بپا کردن، از تو انداختن تو آتش، اینجا صفا جدا میشن دیگه. کی میاد طرف هست ابراهیم، کی اون طرف؟ تو این فتنه معلوم میشه، کربلا معلوم میشه کی با رسول خداست، کی اون طرفه. هست انداختن تو، میدونید تعبیر در روایت داره که زنبور عسل بال خودش رو تر کرده بود میپاشید روی این آتش که خاموش بشه. این داستان ماست، ما که نمیتونیم آتش سقیفه رو خاموش کنیم، ما اگه باشیم مثل اون زنبور عسلی که دور از ابراهیم میچرخید، اینطوری میشه. اون طرف هم بعضی از حیواناتون هم برده فوت میکرد این آتش برافروخته تر بشه، نه فوت او کاری میکنه، نه این زنبور عسل کاری ازش میاد. اونی که آتش رو آرام میکنه، یا نار و کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، عبور میدن. داستان سقیفه هم همینه، طول میکشه، شعله به پا میشه، بعدی ها میان، بنی امیه میان، بنی ابا. الان ببینید این کورهی که تو عالم، این شعله جهنمی که تو عالم داره شعله میکشه، باطنش هم پیشرفت و توسعه و تکنولوژی، ظاهرش اینه، باطنش هم همون شعله های جهنمه. کی میتونه عبور کنه؟ چجوری میشه عبور کنه؟ همونه دیگه. آخرش هم خدای متعال با فرمان خودش این آتش رو خاموش میکنه، برای امام زمان تمام میشه. همون داستانه، همون داستان حضرت موسی و فرعونه. بله فرعون میزنه، میکشه، نمیدونم، میدونید دیگه کارهایی که میکرده. ذل اوتاد، بعضی گفتن ذل اوتاد، معناش همینه، میخکوب میکرد مخالفان خودش، تمام میشه دیگه. ممکنه طولانی هم بشه. حالا عرضمو جمع کنم دیگه، این خود شما مطالعه بفرمایید این داستان انبیایی که اشاره شده، بعدم لطایفی دیگه. بعد از اون که داستان انبیا رو ذکر میکنه، میفهمد ما بالاخره رها نکردیم اینا رو. بلا فاصله این آیه است که سوره عنکبوت، هم به خاطر این آیه بهش میگن سوره عنکبوت. مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا. تمام دستگاه فراهنه تاریخ، اینایی که غیر خدا کسی رو عقص میکردن، دستگاه انبیا دستگاه خداست، دستگاه فراهنه دستگاه غیر خدا، تمامشون مسئلهشون مثل عنکبوتی است که یک شبکه‌ای برای خودش درست کرده، یک خانه‌ای درست کرده، اونجا نشسته رصد میکنه، پشه برای خودش قرمه میکنه، میذاره بر زمستونش، درست؟ خیال میکنه حکومتی داره، نشسته اونجا، میدونید دیگه، موج میفرسته، اینا که میان میفتن تو دامش، یکی یکی عکس میکنه، اینا رو ذخیره میکنه برای بعدش. خیلی به نظر خودش حکومت محکمی داره. مثل الذین اتخذوا من دون الله عندادا كمثل العنكبوت اتخذت بيتا و ان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعملوا. اینم یه سری خدا میفرمه، سوسترین خانه ها خانه عنکبوت. موریانه ببینید چه خانه محکمی میسازه، مورچه با چه خونه، اینم برای خودش خونه میسازه، همه اونا سوسته، ولی سوسترینش خانه عنکبوت. خدا هم تنفع نگاه نکنید به فرعون کر و فر داره، نمرود کر و فر داره، معاویه کر و اینا، تمامشون بیت العنکبوته. همه رو من جمع میکنم، نگران نباشید، هزار ما بنی امیه حکومت کرده، حجاج اومده زبان بریده، نمیدونم هر کی اسم امیرالمومنین میبرد زبانش رو میبرید. گویا کسی مدح حضرت امیر رو کرد، در ذمه ما نیست دیگه، معاویه گفت. میزدن میبردن. ولی مثلا این مثل خانه عنکبوته، سر و صدا هست، کر و فر هست، همش جمع میشه. اون ملک مستقر ملک امیرالمومنینه، اون ملک عظیمه، اون ملک کبیره، همش بساطش جمع میشه. و ان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعني. این بشارت، این که گفتن شب قدر حضرت عمود این دو تا سوره عنکبوت و روبا بخونید، فهمود هر کی این دو تا سوره رو بخونه قطعا بهشتی است، قسم خوردن بالا، فهمودن یقینم دارم خدا به خاطر این قسم منو مؤاخذه نمیکنه. این دو سوره در ان لهما یعنی مکانتی در نزد خدا دارن. این دو سوره خیلی سوره عجیبی است، داستان درگیری امیرالمومنین با جبهه مقابله و پیروزی هم. همین سوره روم. در اول سوره روم خدا میفرماید ما بر روم غالب میشید. هنوز خیلی راه مونده، وعده های پیروزی. البته مسیر این پیروزی مسیر پر از فتنه و امتحانه. اصلا ببینید چقدر لطیف اول سوره اون آیات لطیف، بعد داستان انبیا و اینکه انبیا پیروز شدن و بساط فرعون و نمرود جمع شدن. فهمید همه این خانه هایی که اینا به پا کردن مثل خونه عنکبوته، به کر و فرش. بله یه پشه ای توش گیر بیفته نابود میشه ها. اگر شما ما هم پشه شدیم گیر این تار عنکبوت میفته. تار عنکبوت که شیر نمیگیره، پشه میگیره. همه اینایی که تو تار اینا میفتن پشه ها هستن، حشرات. دیدی تار عنکبوت یه شیری هم شکار بکنه؟ کسی با امیرالمومنین باشه که شکار اونا نمیشه که. خدای متعال گاهی فتنه اونا رو بزرگ ذکر میکنه که ما حواسمون جمع شه، از شما بزرگتره. ولی یه موقع مقایسه میکنه دستگاه شیطان رو با دستگاه خدای متعال، دستگاه سقیفه رو با دستگاه امیرالمومنین، میفهمه مثل خونه عنکبوت، میفهمه مثل کف روی آبه. با دستگاه خدا مقایسه کنی کف روی آبه، با دستگاه امیرالمومنین کف روی آبه. ولی با ما مقایسه کنی نه، مثل یه دریای مواج طوفانی ظلمانیه، کشتی میخواد، بی کشتی نمیشه برید. ولی واقعا وقتی خودشو نگاه میکنیم فهمت خیلی هوشداره. بلا فاصله بعد داستان انبیاستا، داستان حضرت موسی و فرعون هم ذکر میکنه، فهمت ببینید ما چه فکلن اخذنا بذنبه. این اقوام گذشته رو ببینید، عاد، ثمود، قوم حضرت موسی، فرعون، نمرود، ببینید ما چه کار سرشون آوردیم. فکلن اخذنا بذنبه، همه رو با گناهشون گرفتیم. منتها نوع گناه اونا نوع عذاب ما هم معین میکرد. فمن هم من ارسلنا علیه حاسبن، بعضی ها طوفان شدید برشون فرستادیم. فمن هم من اخذت و سیه، با یه سیه آسمانی بساطشون رو جمع کردیم. فمن هم من خسف نابلر، تو زمین فروشون بردیم مثل قارون. فمن هم من اغرقنا قوم فرعون. و ما کان الله لیظلمهم، تو این جریان هم خدا به کسی ظلم نکرده. آقا اینا رو حضرت مصطفی بود برو رفت. 600 هزار نفر حضرت عبور داد با هم. فرعون با لشکرش قریب 1,000,000 نفر شده، اومدن یکیشون سالم در نرفت. دریا هم آمد، فرعون هر چی صدا زد آمن نفر، تموم شد. ما به اینا ظلم نکردیم. و ما ظلمنا و ما کان الله لیظلمهم. میدونید خدای متعال اگه پرده ها رو کنار بزنه، موقع ما با خدا دعوامون میشه. اسرائیل به خدا عرضه داشت، خدای آخه این چه این ماموریتی به من میدی، همه با من دشمن میشن. اما تو نگران نباش، من یه پوشش روش میذارم، یکی سکته میکنه، یکی بیمار میشه، یکی هیچ کس نمیفهمه کار تو بود. واقعا اگه ما دست خدا رو پشت بعضی از عذابها ببینیم ناراحت میشیم. حالا من نمیخوام به سالاشو بگم. خدا میفهمد ما به اینا ظلم نکردیم. یکی طوفان با تو، یه قوم با طوفان رفتن، یه قوم با صاعقه رفتن، یه قوم رو غرق کردیم، یه قوم رو تو زمین فرو بردیم، مثل وسط آب فرو بردیم تو زمین. ولی ما به کسی ظلم نکردیم. ما مهلت میدیم، فرصت میدیم، انبیا میان صبر میکنن تا آخرین لحظه. حتی پیغمبر ما یه جایی عجله ای کنه، علائم سالها اینا رو دعوت کرده بود پرستن دست بر نداشتن، علائم عذاب نازل شد، حضرت رفت بیرون. جناب یونس بهش میگیم چرا رفتی؟ ما عجله نمی کنیم، ما کارامون رو حساب و کتاب انجام میدیم، حکمت داریم دیگه. فرصت فایده نداره، هر چی دیگه به اینا فرصت بدی همینه، عذابم هم دیده نمیاد سوار کشتی بشه، به درد نمیخوره این آدم که. ما هر کدومو یه جوری بردیم. و ما کان الله لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم، خودشون به خودشون ظلم کردن. همه این عذاب ها ظلم خودشون به خودشون. و الا اونایی که سوار کشتی شدن نجات پیدا کردن، اونایی که با حضرت ابراهیم بودن نجات پیدا کردن، اونایی که با حضرت موسی بودن از این غرق نجات پیدا کردن، غرق نشدن دیگه. حضرت سالم اینا رو از دریا عبور داد. ما موسی رو، حضرت موسی رو عبور میدیم، حضرت نوح عبور میدیم، حضرت ابراهیم، انبیا رو عبور میدیم، هر کی هم باشون باشه نجات پیدا میکنه. نیامدن دیگه، خودشون به خودشون ظلم کردن. بعد از این میفرماید که مثل الذین اتخذوا، شما ببینید این آیه رو ببینید، برای کسی که گیر کرده وسط داستان سقیفه، حالا زمان معاویه است، زمان قبلی است، بعدی است، واقعا قدرتشون زمان هارون الرشیده که به ابر میگفت هر کجا دلت میخواد ببار، تو مملکت من میباری. خدا امتحان میفهمد همه اینا تار عنکبوت. باور کردنش خود سخته برای آدم دیگه. آدمی که گیر فرعون افتاده، گیر گیر هارون الرشید افتاده، تو زندانای هارون الرشید، خدا امتحان میفهمد این یه تار عنکبوت جمعش میکنه. اینا مثل عنکبوت نشستن اونجا، برای خودشون یه خونه درست کردن، شکار میکنن، خیال میکنن خدای عالمن. اینطوری نیست. بذار چهار تا پشم این بخوره، طوری نمیشه که. تو ملک ما یه رزقی هم هارون داره، یه رزقی هم فرعون داره، ولی و ان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز. خدا میدونه این بتایی که اینا صدا میزنن کیا هستن، چه کاره. دیگه بگذرم تا میاد آخر سوره. آخر سوره آیات عجیبی داره. داستان تمام داستان درگیری حضرت امیره. حالا ببینید سوره رو، میرسه به اینجا که و ما هذه الحیات الدنیا الا لعب و لهو و ان الدار الاخره هی الحیوان لو كانوا يعملون. تمام بساط فرائنه تاریخ، تمام بساط بنی امیه و بنی عباس و امروزی ها فرائنه عالم که مقابل راه خدا می ایستن، اینایی که با صدای خدا بلند میگن که انبیا عامل فریب ملت ها بودن، این تمدن گسترده غرب، نگاه به ظاهرش نکنید، باطنش بت پرستیه. البته به تعبیر از تعمیر، همیشه شیطان حق و باطل رو با هم قاطی میکنه تا بتونه غالب کنه. یه حقی هست درش ولی باطلش غالبه. اینا میخوان باطل رو جلو ببرن. نگاه نکنید کر و فر و تکنولوژی و توسعه و پیشرفت و این سر و صدا گوش فلک رو کر کرده. فرعون هم سر و صداش تو قوم خودش گوش فلک رو کر میکرد. هذه الانهار تجری من تحتی، از این سر و صدا. نمرود هم همینجور بود. کل بساط اینها حیات دنیاست، حیات پسته، حیات در دسترسه. به پشت صحنه اینا در دسترسی ندارن. پشت اوی حیات الاخره است. تو همین دنیا هم هستا. حضرت اون حیات دنیا محیط ولایت دشمنان ماست، حیات الاخره محیط ولایت ماست. هر دو هم تو عالم عرضه، از همینجا راهش باز میشه. تو یک کلمه خدا میفهمد و ما هذه الحیات الدنیا الا لعبون. کل دستگاه فرعون لهو و لعبه، کل دستگاه بنی امیه لهو و لعبه، کل دستگاه فرعون امروز تماما لهو و لعبه. یه دار دیگه ایست که دار امیرالمومنین تو این فتنه، دار امیرالمومنین و ان الدار الاخره لهی الحیوان. دار موته، دار لهو و لعبه، اونجاست دار حیاته. لطیفه تو تعبیر حیوان است. حالا و ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. حالا بعد آیات دیگه هم لطیف عرض کردم، تمام آیات لطائفی که بیان کرده. آیه آخر سوره هم همینه. آیه آخر هم عجیبه. آیه رو خوندیم دیگه، آیه پنجم سوره این بود. تو این فتنه پیچیده‌ای که پیش میاد برای اینکه خوب و بد جداشن، مؤمن و منافق جداشن، و من جاهد فانما یجاهد، میدان میدان مجاهد است دیگه، با کوتاهی شما نمیتونید از این فتنه عبور کنید. جهاد اکبر میخواد، جهاد اصغر میخواد، جهاد کبیر میخواد، بعد جهاد کنید تا از فتنه سقیفه عبور کنید. بعد با امیرالمومنین بشید عبور کنید. و اون آیاتی که خوندید، آیه آخرینه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم. تو همین فتنه، تو این تاریکی کور به تعبیر از تعمیر، تو این ظلماتون، در این ظلماتون بعضا فوق بعض به تعبیر قرآن، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. ما راه ها رو برشون باز میکنیم، اینا رو میبریم، دستشون رو میگیریم، میرسونیم به سبل. این سبل هم به صراط میرسه دیگه، صراط امیرالمومنین، سبل هم امامن. والذین، تو همین فتنه تاریک که همه جا تاریکی سقیفه حکومت میکنه، تو شرایطی که ما الان هستیم که عرض کنم بعد ما ملعت یا کما ملعت ظلمن و جورا، تمام عالم مملو میشه، سرریز میشه از فتنه، از تاریکی، از ظلم، از ظلمت، تو این دستگاه سقیفهی که امتداد پیدا کرده، امپراتوریهای غرب الان دارن کار اونا رو ادامه میدن، شیاطین، تو این فتنه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم، راه ها هست. اگر وارد میدان جهاد در راه خدا شدن، لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین، خیلی بشارت بزرگیه این بشارت معیت، من با شما هستم. محسن آیاتو قبلی عرض کردم، احسان یعنی با امام راه رفتن تو عالم. آیه سوره مبارکه توبه همین بود دیگه، اهل مدینه دور و بر یاد جون خودشونو نگیرن پیغمبر رو تنها بذارن، ولی اگه با پیغمبر بودید، لا یصیبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة فی سبیل الله، تشنگی، گرسنگی، خستگی در راه خدا براتون پیش میاد. ولا یتئون وادیا یغیظ الکفار، قدمی بردارید کفار نگران بشن، به خشم بیان. ولا ینالون من عدوا نیلا، از دشمن صدمه‌ای ببینید، الا کتب لهم به عمل صالح، ان الله لا یضیع اجر المحسنین، پاداش محسن تو دل فتنه ها گم نمیشه. محسن یعنی کسی که با نبی اکرم راه میره، احسان یعنی با حضرت راه رفتن، هیچ معنای دیگه ای نداره. خدا متعال در پایان سوره به محسنین بشارت میده، اونایی که تو فتنه سقیفه با امیرالمومنینن، ان الله لمع من با شما هستن، دیگه جای نگران نیست که وقتی خدا با ماست بنی عباس سر صدا بکن. اینجاست که کل دستگاه اونا میشه تار عنکبوت. اگر کسی با خدا بود، خدا رو دید، کر و فر اونا اینا نمیترسونه. اگر ندیدیم چرا؟ والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین.